بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب، ما تمام لحظه ها به عنایت پروردگار محتاجی که اگر آنی ما را رها کند دیگه نیستیم. گفت که اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب ها. اون یکی گفت که نه بابا اینطور نگو، بگو اگر بخواهد نازی کند، نه که نازی کند، بخواهد نازی کند از هم فرو ریزن قالب ها. بنابراین خیلی شاکر باید باشیم که خدا نعمت داده، ما در حال حیات هستیم، نعمت عافیت، نعمت حیات رو بر ما ادامه داده تا ما امسال هم آمدیم در ضمن عزاداران سید الشهدا علیه السلام، اونم در کنار دریای نور. نمیدونیم کجا هستیم، خدا میدونه، نمیدونیم و باطن این مجالس رو هیچ که نمیدونه. خدا شاهد از این مجالس فقط ما ظواهر میبینیم. بله، یه عده میان جمع میشن میرن، چی میشه این بواطن خدا میدونه. قبل از شروع به صحبت یه قضیه براتون بگم، بعد انشاءالله حالا اون صحبت رو مختصرا شروع کنیم. بنده در تبریز شاید مثلا نمیدونم صرفه میر میخوندم، چی میخوندم، تازه طلبه بودم، خیلی ابتداییات، یه مسجدی خیلی رنگ رو رفته بود یادم میاد، خیلی رنگ رو رفته. آخر شب دیر وقت یه عده‌ای میمدن این اطراف مینشستن، یکی از اولیای خدا که البته بعدم من الحمدلله در مصاحبت او زیاد به سر بردم، در اونجا منبر میره. شبای هفتش ده نفر و حدیث نفس میکردن که آخه اینجا چیه، مثلا این مرد به این بزرگی اینجا صحبت میکنه، یه هفتش ده نفر. خلاصه همینطور در ذهنم بود تا اینکه چیزی هم نگفتم. یک روز این ولی خدا ابتدا به ساکن خودش فرمود که من در اونجا که من برمی رفتم در اون مسجد کم جمعیت، میگه خودم هم یه وقت فکر می کردم که آخه من اینجا چرا من برمی رم. میگه چه خبره؟ گفت یه شب دیدم یه فوق‌العاده‌ای در اون مجلس هست که من نمیتونم بیان کنم. اون میگفتا چون میفرمودن نمیتونم بیان کنم چه فوق‌العاده‌ای. خلاصه میگه تعجب کردم مجلس چرا امشب اینطور شد. آخر رفتم جایی در یه عالمی که حالا اون عالم چی بود خدا میدونه، گفت یکی ظاهر شد، گفت تعجب نکن از فوق‌العاده‌ای مجلس، امشب دخالت معصوم در کار بوده. چی باور میکنه یه مجلسی 18 نفر بشینن و معصوم دخالت بکنه؟ خلاصه این ظواهر چیزی نیست و این مقیاسایی که ما میگیریم در عالم بالا هیچ کدوم از این مقیاسا اعتبار نداره. این عالم بالا خودشون مقیاس دارن، رو مقیاسا کار میکنن. علی کل حال، حالا خدا را شاکریم، الحمدلله رب العالمین. خدا انشالله که تمام شیعیان امیر المومنین را مورد لطف و عنایت خودش قرار دهد هر کجا که هستن و از مولای من حضرت رضا علیه السلام همشون بهرمند بشوند. و اما صحبت امشب، حالا دیگه من رسیدم از تهران و گرد راه اومدم خدمت شما، حالا دیگه باید یه کاری بکنم که خستگیم به شما منتقل نشه، ولو حالا تظاهر کنم که خب هیچ خسته نیستم، چون خستگی افسردگی مصریه، دست مصری بودن سلویس تا استکان چزینه، همینطور از در روحی مصری. عرض می شود که صحبت امشب من این باشد، چون اربعین بوده تو سه روز قبل از این، اربعین مولای من سید الشهدا علیه السلام بوده، از این کلمه اربعین یه الهام می گیریم یه صحبت بکنیم. و اون این است که اربعین یعنی چهل، همون عدد چهل یه وقت ممکن است به عنوان کثرت ازش استفاده شود، یه وقت هم با موضوعیت داشته باشد. حالا مثال میزنم، یه وقت عددها موضوعیت نداره، مثلا در مورد مشرکین میفرماید که ان تستغفر لهم سبعین مرتن فلن یغفر الله لهم، که اگر پیغمبر 70 مرتبه هم برای اینا برای مشرکین آمرزش به طلبی ها، هرگز خدا اینها را نمی بخشد. بله، خب این لن برای نفی ابده، بس معلوم می شود که 70 مرتبه اینجا مقصود 69 به علاوه یکی نیست، این زیاد استغفار بکنی. من یادم میاد یه وقتی کتاب منتشر شد در بین اهل تسنن به نام النبأ العظیم، یک نفر نوشته بود اون را، دکتر محمد عبدالله در رازی همچون اسمی داشت. خلاصه سه مرتبه هم چاپ شده بود. من کتاب رو گرفتم آوردم دیدم جز مزخرفات در این کتاب هیچی نیست. چرا سه مرتبه چاپ شده نمیدونم، واقعا آخر جای تعجبه. حالا این آدم مثلا آدم های زیادی داشته چاپ میکرده، مجانی میداده، هیچی نداشت تو این کتاب. حالا بنده قابل نیستم، ولی چون بالاخره عمرم با این چیزا گذشته، شاید یه مختصر حق اظهار نظر داشته باشم. بعضی کتابا مثل انبار کاهه. مرحوم آیت الله رضوای بوجردی رضوان الله علیه میفرمودن که بعضی از کتابا مثل انبار کاهه، توش دو تا دونه گندم پیدا میشه. بالاخره شما انبار کاه زیر رو بکنید یه چند تا گندم تاش پیدا میشه، ولی کتاب باید انبار گندم باشد. خلاصه دیدم اینقدر مزخرفات حالا سه مرتبه چاپ شده. ببینید شما چی بگم به شما، نوشته بود که قریب به این مزامین دلائلی چیزی اقامه کرده بود، خیلی مزخرف نوشته بود که اگر کسی سر قبر مشرکین 71 مرتبه استغفار بکند نامروزی نمیشن، چون خدا گفت 70 مرتبه. میدید آخه یعنی حماقتی که مرغ پخته میخنده. خدا میگه فلن یغفر الله لهم، هرگز. از این کلمه هرگز استفاده میشود که صحبت عدد نیست. توجه فرمودید که حالا ما عدد رو بریم بالا، نه، صحبت کثرته. 70 مرتبه، 10 مرتبه. آدم در این محاورات روزمره خودمونم داریم، مثلا یه وقت میگم آقا من 10 مرتبه تا حالا در خونه شما آمده، ممکنه 5 مرتبه رفته باشی، 10 مرتبه مطلب به تو گفتم. بله، خب اینجا چیه؟ اینجا عدد، مقصود از عدد کثرته. ولی یه وقت هم موضوعیت داره خود عدد. بله، مثلا تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها، این تعداد که درش گفتن موضوعیت داره. حالا اگرچه از عقول ما خارج باشد، بالاخره موضوعیت داره. بنده در گذشته خدمت عزیزان مصدق شدم، اینجا تهران نواراشم هست، فراوان صحبت کردیم در مورد عدد. اگه خاطر بارکتون ممکنه باشد، گفتیم که عدد از غیر معصوم باشد هیچ معتبر نیست، مگر کسی که آدم میدونه این بریده از معصوم نیست، این بقدر قبلا کردن. اما عدد از معصوم باشد، خب آقا معصوم بگی این تسبیحات از زهرا تکبیرش 34 مرتبه باشد، میذاری بود چشم، مثلا الحمدلله 33 مرتبه باشد رو چشم ما میذاریم، اینا موضوعیت داره اینجور عددا. بله، خیلی ما در روایت داریم این مثلا این ذکر هفت مرتبه بگید در احادیث، اگر از اهل بیت این عدد رسیده باشد آدم این عدد میذاره رو چشم، شکی نیست. حالا عدد 40 یه وقتی موضوعیت داره، بله، از جاهایی، از روایات، از گفته های بزرگان، از خیلی چیزا مجموعا به دست میاد که یه موضوعیتی داره. مثلا 40 سال از عمر کسی بگذرد، خب مثلا میگن سنین کماله، خب مثلا دیگه اوج کماله در 40 سالگی، همه چیز رو باید متوجه بشه اگر بهش بگن. یا حالا باز چیزای دیگه، البته در اینجا باید ما یک حاشیه بیاریم. حاشیه این است که مبادا اونهایی که با معارف الهی بازی می کنند و آگاهی از معارف الهی ندارند با اونا بازی می کنند، چنون که فراوان داریم الان در زمان ما در گذشته هم بوده، اونا بیان مثلا حتی یه دستورالعمل های 40 روزه به یه نفر بدن، چنون که میدن نمیرم چرا جرأت میکنن و از اونا پر جرأت تر کسانی هن که این دستورات رو قبول میکنن. برو اینو 40 روز بخون عزیزه و ببین چه طرفه. توجه کردید؟ یه طلبه ای رو بنده در تهران، خب اینا میمدن، خیلی من برحذر میکردم اینها رو از این که از غیر متخصص چیزی نگیرن. یکی دستور بهش داده بود، شب انجام داده بود، میگفت که شب دیدم سقف آمده تو، میخواد بیاید خراب بشه رو سر من. اما سقف خراب نشده بود، این کار، این ریاضت مزخرف مثل این چیز اثر وضعیش بوده که همچه نمایشی درست بشه. من هم از شما خیلی معذرت خواهم، این تعبیری که میم بهش گفتم چشمت کور، اما دیگه چیزی نداشتم بهش بگم. بله، چرا ما دوای ناشناخته نمیخوریم؟ یه مش کپسول آدم بدن و همه رو بخور تو، میگیم کسی نمیکنی این کار، چطور جرأت میکنی از غیر متخصص دستور بگیری؟ برو اینو 40 روز بخون. مخصوصا شیطان بیکار نیست، شیطان در این جور جاها سرمایه گذاری میکنه. حالا بازم دارم عرض میکنم، اگر از معصوم باشد، از که شخصیتی مثلا مثل امام، مثل آقای بهاءالدینی، شخصیتی است که آدم میدونه اینا بی حساب حرف نمیزنن، اگر از اونا باشد مثلا یه 40 روز بگم برو اینو بخون، خب پر وجود چشم مونده باره. اما شخصی را که نمیدونیم کیست، نمیدونیم کیه، اینا اگر دستور بدن، حتی در عرف اینا میگن چله نشینی، اینا دلبری نکند از شماهای وقت. بله ممکن است در این وسط، بله یه چهلی، یعنی من چله بطن نمیخوام بگم، اصلا نمیخوایم تعابیر اینا را با تقلید بریم از تعابیرشون. بله حالا معصوم بگه، شخصیتی با معنا بگه، صاحب کشف شهود بگه، یه حرفیه. اما حالا همینطور بخشنامه یک کلیشه‌ای مثلا بگه تو چله میشیدی، اصلا این نه حرفی نیست، از بنده معتبر نیست. بله یا ممکنه آثارم داشته باشد، اون آثارش مثلا چیزی نیست، اونام نمایش های شیطانه، چون شیطان اینجا سرمایه گذاری میکنه. یک راه گمراهی به یه نفر پیشنهاد کردن، شیطان خودش رو نشون میده که اینه به ثبت برسونه. بله دشمنه بنده، نمیدونم که، البته ببینید شما به طور کل شیطان انس هم همینطوره، و این یرو سبیل الغیه یتخذوه سبیلا، راه گمراهی رو ببینن اصلا بعضی کج میرن. من یه وقتی در تهران به رفقا میگفتم، گفتم شما دیدین تالا یه مستشرق، حتی مستشرقا رو نمیخوام خراب کنم، مستشرقا هم بودن که زحمت کشیدن، بعضی کتابا رو احیا کردن، حالا اگر قصدشون خالص بود و خدا بهشون جزا میده، همه رو نمیخوام بکوبم، اما قاعدتا میخوام بگم یه مستشرق شما سراغ داشتی که مثلا بیاد برای شیخ صدوق بزرگ داشت بگیره؟ نیش با هم چیزی نمیشه. یه مستشرق سراغ داری که بیاد برای شیخ مفید بزرگداشت بگیره؟ نه. اما یه آدم کجمسلکی اگر باشد میان برای اون بزرگداشت میگیرن. مثلا فرزن برای خیام بزرگداشت میگیرن. چرا؟ چون تو رو واقعیتش که چند تا چیزی البته حالا ما بررسی کردیم، خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری رضوان الله علیه، ایشون هم بر این عقیده بود، منم یه بررسی الان ناقابل کردم. حالا این رباعیات الهادی که ازش کفر فهمیده می شود نسبت دادنش به خیام خیلی مشکله. آقای جعفری و بعض دیگر از دانشمندان می فرمودن که یک خیام نیشابوری داریم، یک خیام پنداری داریم. این خیام پنداریه، یعنی خیالی، اون خیام ریاضیدان و فیلسوف نیست، اون آدم متدینی بوده. یه بحثی نمیخوام این بحث رو باز کنم. حالا غرضم این است، حالا اینا به خیال این خیام نیشابوری این روایت الهادی را گفته، حتی تا اینجا آمدن رفتن سر قبرش انگلیسی ها. ببینید اونجا یه علفی در اومده بوده، صبر کردن اون علف خوش شده، تا بذرش رو گرفتن، این بذر این علف رو، چون وقتی خوش میشه بذرش اونجا میریزه دیگه، بردن توی انگلستان توی گلدونی کاشتن، این سبز شده، جمع شدن دور این گلدون، شراب خوردن به هوا. اینجا مثلا این خیام مروج شراب بوده. مثلا حالا این خیام، حالا من یه چیزی بگم که اینه من نباشه، من خاک پای شما هم نیستم، ولی نیچه بنده عرض بدم هیچ کسی نگفته، این کشف خودمه که این خیام پنداری این حرفا را که زده، این یه نفر بوده از ابوالعلاء معری تقلید کرده. ابوالعلاء معری یه کتاب خاصی داره به نام لزومیات، این حرفای کجم و وجه همش تون لزومیات هست، حالا رفت از اونجا برداشته. بگذرم، حالا خود ابوالعلاء جواب داده از این حرفا، میگه من الحاد نکردم، کتابی هست که کتاب خیلی نایابیه به نام زجر النابه، زجر النابه در اونجا نوشته، کتاب خاصیه که تمام ایرادای که از ابوالعلا گرفتن همه را جواب داده، که نوشته من ملحد نبودم و فلان بودم، حالا حرف زیاده. بخوام اینطور بگم که شیطان جن و انس همیشه در انحراف سرمایه گذاری میکنن. مثلا یه نفر پیدا شده یه حرفایی یه بر شش گوش زده، زود از آمریکا اروپا یه عده پیدا میشن براش که جشنی میگیره. توجه کردید؟ یه آدم بوده یه جنجال به پا کرده براش جشن میگیره، ولی یه آدم راه مستقیم میرفته، یه اروپایی هیچ وقت برای شیخ صدوق جشن نمیگیره، بگی که بابا این یک عالمی بوده اینقدر تألیفات داره، نه. برای شیخ مفید نه، به یه سید رضی با این عظمتش نه، ابدا اینطور نیست. شیطان جن هم همینطوره. آی جوان ها، اینو شما بدونید، این حرف از من یادگار باشه برای شما، اگر یه دستور العمل یک نفر غیر متخصص به تو داد، برو این 40 روز اینو مثلا بخون، این 40 شب اینو بخون، ممکنه چشمات پرپرن بزنی، یه چیزایی میشونید بدن، اینا هم مهم نیست، اینا خیلی مهم نیست، اصلا نمیخواد آدم این چیزا رو ببینه. حالا شیطان اونجا حاضر میشه برای اینکه این راه کج در نظر تو به ثبت برسه، اینو به ثبت میرسونه، یه چند تا صورت نشونت میده، میگه خب بابا راست میگه، من خودم وقتی شب خوندم یه چیزی از اونجا آمد رد شد، یه نوری افتاد اونجا، با اینا معتبر نیست عزیز من، الان یه تأثیر این چیزا شدن، از زندگی افتادن، بیماری گرفتن، راه مستقیمه. تمام اینها که شما میخواین خدا در ظرف عبادت داره گذاشته. حالا انشالله مختصر صحبت خواهیم کرد در شبای آینده، بسیار از اعمال ما، بسیاری از اعمال ما ظروفی هستن برای ظرائف اسلام. نماز خودش به اون عظمتش ظرفه، روزه ظرفه، اینو طلبتون باشه تا انشالله بعدم بنده حرف میذارم. الان این صحبت مختصر راجع به 40 بود. خب پس ببینید، یه وقت گفتیم برای کسرت میگن، یه وقت موضوعیت داره، عدد 40 موضوعیت هم داره، بله موضوعیت داره. اگه دستور العمل 40 روزم از معصوم یا از آدم معتبر رسید خوبه. حالا آمدیم سر این حدیثی که این دیگه خیلی معروف است، من اخلص لله 40 صباحا، کسی که اخلاص ورزد برای خدا 40 روز، یعنی 40 روز تمام کارها برای خدا باشد، تمام کارها برای خدا باشد. خب این خیلی مهمه، ممکن است به نظرتون آسان برسد، اما برای خدا بودن فقط این نیست که تو ریا نکنی. ببینید شوائبی که اخلاص شما را به هم می‌ریزه زیادن، اعظم اونها ریاست که دیگه همه بهش دسترسی دارن، اون ریاست، بزرگترین شوائب ریاست. اما غیر از ریا شوائب دیگه هم هست. مثلا یه وقتی یک بند خدای اهل عبادت و معنویت هم بود تا یه حدی، میگفت من یه مکان مقدسی خدا نصیبم کرد رفتم، میگفت که رکعت نماز خوندم، در رکعت اولم میگفت که به جای سوره توحید سوره کهف خوندم، خیلی هم میگه برام ملز بود، بعد مدتی که گذشت فهمیدم برای خدا نبوده، کسی هم نبود اونجا ها، ولی اینا دقیقه، کسی هم نبوده بگه ریا میکرده بارک الله آخرین، نه، میگه دوست داشتم که خودم سوره کهف بخونم، مثلا برای خدا نبوده، بعدا چشم شد برای خدا نبوده، یه وقت هم داره خدا آدمه. البته حالا اینا چیز تخصصی ها، شما یا بنده هرچه انشالله پندی بیب نداره، فردا نهی بگی به امسان فلان سوره رو بخونم ترسیدم برای خدا، نه این حرفا نیست، نه، اونم باز شیطانه، شیطان از اون ور میاد میگه هم ممکنه برای خدا نباشد، نه عزیز من، اینا تخصصیه، اصلا ببینید تخصص فراموش نکنید. من یه وقت رفته بودم، اولین بار منو بردن، رفته بودم اون رفسنجان کرمان، اونجا منبر میرفتم، یکی یه روز یه ماشین آورد که ما ببریم شما را این مس هم ببینید، معدن مس هم ببینید، تماشا کنید. گفتم خیلی خوب، خدا خیرشون بده. رفتیم گفتم به این مهندسی که منو برده بود، گفتم آخه این سنگا کلام ما برم داریم از رو زمین، هیچ برق چیز نمیزنه، چیزی توش یه برقی بزنه، آخه مس مثلا انگه توشه. گفت آقا این برق نمیزنه. تو کجا پس میدونین شما مس کجاست؟ گفت تخصصیه، ما با تخصص میفهمیم که کجا مس هست. میگن اولین بار که میگن یه نفر مثل که مستشرق مثل سرچشمه را کشف کرده بوده، از اینجا بوده، دیده بوده که یه آب سبزی از دامن کوه را افتاده، از آب سبز پی برده بود که اینجا مس هست. بله این حرف بسیار درستیه واقعا، چون از معدن مس آب سبز رد میشه، یعنی جاری میشه. حالا قرار از همه که حالا این از ظواهر مادیات، تخصص در معنویات خیلی مشکله. گاهی وقتا آقا شیطان آدم رو وادار به ریا میکنه، توجه کردید؟ گاهی وقتا از ریا میترسونه، گاهی وقتا از ریا میترسونه، آدم منزوی میشه. یه وقتی یک نفر، شاید به شما گفته باشم، شاید حتمنم گفتم به دوستان، که در یک جایی در یک شبی مرحوم آیت الله آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه اونجا تشریف داشتن، یه سیدی اهل تهجد بود، منتها اون شب ترسیده بود که بالاخره جماعتی هستن آقای بهاءالدینی هست و مثلا اگر این تهجد به جا بیاره نماز شب بخونه مثلا ریا بشه، یه و بالاخره میشه دیگه. رفته بود خوابیده بود، هیچ کس هم نمیدونسته، کرامت های آقای بهاءالدینی بود. آقا فرمودن بریم بیدارش کنیم بگیم پاش ریا نمیشه. خیلی جالبه ها، آقا فرمودن بیدارش کنیم بگیم بلند شو ریا نمیشه. تخصصیه، خدا شاهده، باید پناه به خدا ببریم، یعنی پناه ببریم. این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، این دیگه وعده خداست آقا، مستجری بالله، این وعده دیگه خلف نداره. اگر متقی باشیم خدا فرقان میاره، اصلا میفهمم خودمون، اینجا ریاست، اینجا ریا نیست، اینجا برای خودمونه، برای خداست، همه رو میفهمیم. بله حالا من اخلص لله 40 صباحا میفرماید که اگر 40 روز اخلاص بورزد، اجر الله ینابی الحکمت من قلبه علی لسانه، خدا چشمه های حکمت را از قلبش بر زبانش جاری می کند. البته این تعبیر خودش مشکله، بعضی ها اینو دست کم گرفتن، مشکل خیلی این تعبیر. من اینجا مختصر توضیح میدم که الله انشاءالله بعدها اگر لازم بود عرض بکنم. شما جوانان عزیز عنایت بفرمید که در عربی یه اصطلاحاتی هست که در فارسی نیست. شما رو دقت کنید. بله، یه چیزایی هست که در عربی ممکنه ما در بحثای محاوره‌ای مثلا محاوره می کنیم، عیب نداره این را ملاحظه نکنیم، ولی در بحث علمی اگر با یه عبارت سرکار داشتی باید حقشو ادا کنی. اخیرا یه عزیزی در یه مجله جایی مثلا از قول خواجه نصیر نوشته بود که خواجه نصیرالدین طوسی فرموده فلسفه پر از اشتباه هست. شما دقت کنید، من رفتم منبعشو نگاه کردم. حالا من طرفدار فلسفه نیستم، اما چرا با فلسفه نرم حالا بعده، ولی از این تعجب کردم، چون بالاخره گفتم این کتاب شناسی، حالا این بگم مرض کتاب بازی که در ما هست انشاءالله به شما هم سرایت کنه، مرض خوبیه، همین مرض، همون بیماری باعث شد که برم ببینم خاچن حرفو زده یا نه. رفتم دم نه حرفو نزده. نه یعنی چی نزده؟ چون اشتباه ما عجما فقط به سهو میگیم، فلان کس اشتباه کرد، ولی در عربی اشتباه شبیه شدن اشیا به هم است. میگه تو اینجا میری، اینجا این اجناسی که گذاشتن به هم شبیهن، مواظب باش که درست انتخاب بکنی. توجه فرمودید؟ ها، در قرآن میگه که این میوه ها را اتو متشابه ها، متشابه میارن، یعنی همش مثل همه. خواجه میفرمد در فلسفه یه وقت انسان تعقل میکنه، یه وقت توهم میکنه، حقایق و اباطیل به هم شبیه میشوند، باید دقت کند. خواجه میفرمد که اگر در فلسفه کسی مقلد شد، این آدم اخسر الناس اعمالنه که به تقلید حرف بزنه، چون ملا صدر اینطور گفته پس اینطوره. ایشون میفرمدن در اول اشارات میفرمد اگر از روی نظر و اجتهاد فلسفه را بخواند، این آدم فاز فوز عظیمه. حالا کار با این ندارم، میخوام روشنتون کنم. ببینید، اجر الله یا نابی الحکمت من قلبه علی لسانه، این عبارت سختیه. یعنی ببینید، این حکمت ها بوده قبلا، حالا چون شهد سبا اخلاص ورزیده بر زبانش جاری میشه، یا چهل سبا اخلاص میورزه این حکمتا به وجود میاد بعد بر زبان جاری میشه. اینو دقت بفرمید. میگم به شما مثلا ببین، در عربی چیزایی هست، شما میدین که مثلا اصطلاحات رو میخوام بگم، من تا حالا تو این بیابان سوسمار ندیدم. ما فارسی زبانا اینجور میگیم، در عربا میگن نه، میگه ولا تر از زبدها ینجهر، یعنی تو هیچ وقت اونجا سوسماری نمیبینی که داخل خونش داره میشه. توجه کردی؟ مخصوصش این نیست که یعنی سوسمار داری میره که هیچ خونه ندارم در داره ویلان میره. توجه کردی؟ ممکنه به نظر برسد که این فقط سوسماری که داخل لونه داره میشه نفیش میکنه، نه، این وجود سوسمار رو نفی میکنه، این اصطلاحه. توجه کردی؟ میگی من تو این بیابان شطوری ندیدم که دوشیده شود. نمیخواد فقط شطوری که میدوشن نفی کنه، جنس شطور را میخواد نفی کنه. این اصطلاحات است که کسی ممارست نداشته باشه نه نمیفهمه، بی‌تعارف. حالا اینجا اینا اصطلاحاته، امکان داره اینجا این باشد که نه این که یعنی حکمت بوده. البته حالا اگر بخوایم مطلب رو بشکافیم، یه حکمت‌های گنج‌های نهانی در وجود ما هست. اینو به شما گفته باشم، امیرالمومنین سلام الله علیه یه تعبیری دارد در نهج البلاغه که در تمام عالم این تعبیر فقط از دهان مبارکه او بیرون آمده، هیچ کس نگفته. اگر شما بگین یک کسی گفته دروغ است، هر کس گفته از او دزدیده. که جدا عجیب است امیرالمومنین علت ارسال پیامبران را بیان می کند، مردم دقت کنید، این نبید افتن دقت کنید، هم افتخار کنید چه امامی داریم ما. می فرماید که علتی که علل بعثت انبیا را که بیان می فرماید، یکی از علل این است، می فرماید و یسیرو علیهم دفائن العقول، اینا آمدن گنجه های دفن شده عقول مردم را بکاوند. این حرف بزرگیست، ممکنه الان یه چیزای نهان در عقول ما باشد که خودمون خبر نداریم. گفت سالها دن طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت بیگانه تمنا میکرد. این بشکافن ببینیم، عجب ما اینو داشتیم نمیدونستیم. البته از این معنی غافل نباشیم، ممکنه 40 صباح اخلاص به ورزد خدای متعال همونها را بکاود و همونا در زبانش جاری شود. البته ایش منافات هم نداره، هر دوشن بگیم که هم اونها کاویده می شود، هم یه مش حکمت بر زبانش جاری می شود دیگه. اینا چیزایی نیست که انسان خیلی بخط مهاجر یعنی مناقشه کند. حالا کل حال این نشون می دهد ارزش اخلاص را. شما جوانان عزیز، حالا من امثال من عمرمون گذشته، اگه متنبه بشیم بازم غنیمته، حالا نشدیم هم دیگه هیچی دیگه، به ضرر خودمون. نمیدونم حالا آخر چی میشه، من خودم آدم میشم یا نمیشم. گاهی وقتا فشار اینقدر میاد از آدم نشدنم ناراحت میشم که به شوخی میزنم، به رفاقا میگفتم که استخاره کردم آدم بشم خوب آمده. حالا بیدم بعد از این بیدم استخاره کردم آدم بشم خوب اومد. بله، اما جوانها شما از حالا، من به عنوان برادر روزگار گذشته شما دارم عرض میکنم، برادر طلبه شما، ببینید اگر میخواید در زندگی رستگار بشید، طلاق آفرین بارکنده رو بدید. اگر اینجور کنم مثلا چیلی میشه، ولش کن، فقط برای خدا کار کنید. البته اگر کسی هم از شما تقدیر کرد، خب آدم بالاخره تقدیر میشه از آدم، بعضیا از تقدیر خوششون میاد، بعضیا برای تقدیر قدم برمیداره. نه، اون که برای تقدیر قدم برمیداره اون لنگ کارش، بزین کارو بکنم به من بگن بارکلا. حالا که برای خدا کرده، حالا بارکلا میگن. تازه اونجا هم علمای اخلاق حرف دارن، میگن که ببینید اگر چنان که برای خدا کاری کرد، اصلا برای بارکلا نبوده، حالا بارکلا گفتن. میگه اگر خوشش بیاد کاشف است از اینکه این هنوز تو راهه، هنوز به جای استقرار نرسیده. اگه نه خوشش نیاد، عرض شود که اصلا برش مهم نیست، بدون چه به اون قله رسیده. روایت داریم مؤمن به کمال ایمان وقتی میرسد که مدخوزم در نزدش یکسان باشه. بله، یه وقتی یک نفر بود از دنیا رفته، خدا رحمتش کنه، از مرحوم امام نقل کرد، گفت که اون حسینی یه مردم جمع شده بودن، شعار میدادن، همه شعارا که شعار محبت آمیز میدادن، امام رو تجلیل تقریر میکردن، میگفت پای بهشتی، مرحوم شهید بهشتی نشسته بود اونجا. چون خبرها که بنده دارم بعضیش ارزنده است، چون ما مرحوم بهشتی هم قوم خیش بودیم رضوان الله علیه. بعد ایشون خلاصه درد دلی کرده بود، فلان گفته بود چای بهشتی به مادر حضرت زهرا، خیلی حرفه ها که به مادر حضرت زهرا، اینا کلام میگن روح منی خمینی یا بگن مرگ بر خمینی، برای من یکسانه، هیچ فرقی در روحیم نداره، هیچ جز نداره. بله، توجه فرمودید، آدم به این حد برسد که دیگه باید خوزد. من یعنی دیدم این را عرض میکنم، به فضل خدا وجدان کردم، نه که نقل قول میکنیم، این شخصیت را ما دیدیم که مدحوزن در نظرش یکسان بود. حالا البته اگر از مد خوششم بیاد، نه من برای مد قدم بر نداشته، ولی حالا که این کار کرده
یه تقدیرم میشه بارکلام میگن خوشش میاد، عیب نداره. اگرچه کاش بیاد هست که خب به قلوله نرسیده، خب انشالله میرسه. اصل و نیته، اصل و نیت هست که برای خدا قدم بردارد. حالا ذهنشم خالی کاملا که من این قدم بردن به من چی میگن، حالا آمد گفتن خوششم آمد خیلی مهم نیست. مانند اینکه یک کسی در نماز شب میخونه، دوست داره حتی زن بچهشم نفهمه. آره یه دفعه خانمش از خواب بیدار شد، آمد دید نماز شب رو، خوشحال شد که حالا ما میشه خانم یه موقعیت پیدا کرد میکنه، یه محل از اعرابی هم پیدا شد. اشکال نداره، توجه کردی؟ ایراد نیست، فقط کاشفیت از این دارد که تو راه آقا، تو راه خب باشه انشالله میرسه، به اونجا هم میرسه، به قله هم میرسه. خب خیلی ها تو راه هم دیگه، کی به قله رسیده؟ همه تلاش میکنن به اون بالا برسن و بنا هم بر همین است، باید هم برسن. اصلا ما آمدیم به دنیا که به اون بالا برسیم. خدای من میدونه اصلا مقدر ما این است، اصلا تقدیر ما این است. منتها بعضیا بله پناه بر خدا میبرم، میرسم به بالا به معنای معکوسش میرسم. و الا بالاخره اینجا هر کس آمده کمالات چسب کنه برسه به اونجا که باید برسه دیگه، شکی مگه هست؟ شکی نیست. سبحان الله العظیم، چقدر دنیای عجیبی است. حالا شما جوانان عزیز انشاءالله تعالی از حالا بنده رو بریم بذارید که اصلا برای بارک الله آفرین نباشد، اون وقت همه کاراتون درست میشه. قبول ندارید؟ امیر المومنین سلام الله علیه در یک جمله کوچک، یعنی این جمله ببینید به اندازه قل هو الله احد چقدر کمه ولی چقدر معنا داره. قل هو الله احد چه، تمام دنیا الان در حیرتن. حضرت سجاد سلام الله علیه فرمود که خدا می دانست، ببینید خدا می دانست در آخر الزمان آدم های متعمق و ژرف اندیشی خواهند آمد، فانزل قل هو الله احد، قل هو الله احد برای اونا نازل کرد. یه جمله کوتاه ولی یه دریاست. این جمله امیرالمومنین مثل قل هو الله احد کوچک ولی یه دریاست، 500 صفحه کتابه. میفرماید بالاخلاص یکون الخلاص، با اخلاص انسان از هر ورطه خلاص میشه. خدای من میدونه این اخلاص نباشه، یه عده نداشتن این اخلاص را در یه دره های هلاک شدن که ازشون از اونا خبری نیست. اما اخلاص که باشه خلاص میشه، اخلاص که باشه از رفیق نااهل خلاص میشه. خدای نکرده زبونم لال، خدا به حق حضرت رضا علیه السلام از خونه ها دور کنه، انشاءالله از اعتیاد خلاص میشی، از بعض معصیت ها، از حقوق والدین. اصلا اخلاص که بود کارت درست میشه. من گاهی وقتا تهران منبر میرم، چند منبر میرم بنده میدونی؟ منبر من فقط همین ایام مثلا مناسباته، در غیر مناسبات منبر نمیرم، نمیرم حالا دیگه حق یا باطله نمیدونم. بنده در وسط سال منبر نمیرم. آیا که مرحوم شده بیا برو منبر، یعنی چی؟ طلب مغفرت براش میکنم. یه طلبه خب درست نیست بیاد یه ورقه بدن دستش. خانواده های سیخچی، میخچی، جورابچی، لولاچی، مسکوچی، یعنی چی؟ حرفا چیه؟ از اینجور مجالس نمیرم بنده. انشالله خدا علما را طول عمر بده، بزرگان نگه بداره، شهیدم که الان نداریم خدا جوانامون هم حفظ کنه، شهدامون رحمت کنه. زمان اون شهدا من میرفتم، چرا؟ گفتم مجلس شهید منبر که سهله، بگی بیا چایی بریز. مجالس شهدا میرفتم، مجالس علما میرفتم، عالمی از دنیا بره، سید از دنیا بره میرفتم. اما نه، حالا بله مجالس اینجوری بنده نمیرم. قرازم اینه، حالا همه منبر کمی که میریم، حالا بالاخره ماه رمضان است، محرم است، همین که میبینید دیگه میدونید. گاهی وقتا میام پایین یه جوانان جلو میگیرن، میگه آقا یه موعظه بکن. میگم اینا که بوده موعظه نبودن، همه اینا کشک بود یه ساعت هر میزن.
بعدم ببینم نه اصرار میکنن، نه یه چیزی دیگه به ما بگو. میگم اگه واقعا من شما جوانها را دوست دارم، حالا بنو برادر خودتون حساب بکنید، هر چه حساب بکنید، من دلم میسوزه، خدا میدونه عزیزترین آدم من بیاد به من بگه نصیحت کن، من اینو میگم بالاخلاص یکون الخلاص. این اخلاص خیلی خوبه، والله خیلی خوبه، یعنی به قدری ملز است. آقا اخلاص باشد درهای برای شما باز میشه. خدا من این دلخوش شدن به این زواهر نمیداره در باز بشه که بله نمیداره در باز بشه. این داده میدارم مخصوصا اگر کسی بیشتر از استحقاقش در جامعه ستود شود براش خطرناکه. اینو بدونید شما، بیشتر از استحقاقش خطرناک. حالا بس جنبندی این شده که زیاد حرف نزنم، تا انشالله از فردا سر موقع بیاییم به فضل الهی صحبت کنیم. گفتم دیگه امشب ما خسته و درب داغون، ولی سعی کردم به خستگی به شما منتقل نشه. اینم خودش خلاصه یه بحثی. یه نفر بود تهران، یک کلمه نابی داشت، شما یاد بگیرین خوبه، خدا رحمتش کنه. میگفت زیرک اون کس هست که نگذارد کس زیرکیش بفهمه. آخه خیلی از زیرکی که من بکنم اون دفعه اول میزنم تو ذوق زیرکی میکنم. نه، زیرک کسی که نظره کسی بفهمه. حالا ما نظره که خستگی ما رو بفهمیم، نش خستگی هم نیست بالاخره، با شطور که نیومدیم. ولی در این حال بالاخره از نظر علمی میگن که هواپیما من فشرده شطوره. می آدم مثلا میگن 10% با شطور را بره، مثلا میگن نمیگن و یه نیم ساعت به هواپیما بره همینه فشرده میشه، اون تا ما نمیفهمیم خیلی خستگیش گونه های بعید سر درست باشه. البته باور بفرمید این تکنیک، این صنعت نعمت ها، اما تمام این صنعت ها نعمت ها غیر طبیعیه. این مرغا را دیدین شما؟ ببینید از سیبری بلند میشن، خیلی حرف میرن شیراز پیاده میشن، یک ذره راهو گم نمیکنه. یه خلبان به این راحتی نمیتونه بره، نه قطب نما دارن، نه چیزی دارن، نه دوره، مرغ دیگه. حتی وسط راه میشینن خستگی میگیرن، غذا میخورن، آب میخورن، بلند میشن، عین هواپیما شیراز پیاده میشن، اونجا چند روز سپری میکنن، دوباره برمیگردن به سیبری. این مرغا، آقا شنیدم از وقتی که موبایل در اومده اینا راه گم میکنن. خبر خوبی بود؟ فقط الا هازا، یه وقتی دیدی مثلا موبایل یه مرد یه بد اخلاق کرد، رفت تو خونه بزنش داد زد، چه میدونی مال موبایله؟ صبح تا شبش گرفتیم بیه گوشش اینجا. بالاخره خدا چه ما رو اینجوری نیافرده. من مرتجع نیستم، ولی دارم به شما میگم تمام این صنایع، تمام این تکنیک ها همش نعمته، ولی اینه قطعا بدانید هر کدوم هم یه ضرری داره. حالا دیگه بالاخره خدا به همتون عافیت بده ایشون. صحبت تمام شد. من اخلص لله اربعین صباحا نشان میدهد عظمت اخلاص رو، و بالاخلاص یکون الخلاص. اینم انشاءالله آویزه گوش من باشد از مولای من امیر المؤمنین علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبد. یکی از مظاهر اخلاص رو شما در همین عزاداری میبینید. آقا ببینید، عاشورا میاد، محرم میاد، سفر میاد، یه راه پیمایی میخوان مردم بکنن، این باید ستاد داشته باشه. باور کنید یه تعیین بکنه چه از کجا بره، کدوم گروه از کجا بره، کجا بیه منتهی بشن. اما ببینید این همه عزاداری در جهان تشیع، در همین ایران ما، در شهرهای مختلف، روستاهای مختلف، در بیرون از ایران، بحرین، نمیدونم کویت، هندوستان، بنگلادش، افغانستان، هر کجای دنیا شما میری میبینید که یک نواخ این شبیه هم ایشی هم برنامه دارن. چی داره میکنه؟ ها؟ ستادش کجاست؟ رئیسش چیه؟ رئیسش سلطان عشق است، فقط عشق ابی عبدالله. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ بله. السلام علیک یا ابا عبدالله.
این ایام اربعین، ایام من از امام زمان خجالت میکشم بگم، از حضرت رضا خجالت میکشم. آقا ایام ناراحتی اهل بیته، نمیخواستم بگم ولی ما سفر بزه بگم، ایام دربدری اهل بیته. ایام دربدری اهل بیته چجوری سوار میشدن، کجا میرفتن این بچه ها، چی میشدن؟ آخه والله با خدا در این ایام اینا کجا بودن؟ خیلی آقا این ایام ایام عجیبیست. یه قضیه رو نمیدونم کجا دیدم، کجا خوندم، کجا به دست آوردم. بله یه سیدی بوده در نجف اشرف، اسمشو همتون شنیدید شاید، سید رضا هندی، معروفه، صاحب قصیده کوثریه، سید رضا هندی. بله ایشون برادری هم داشته که عالم بوده اونم. این دوتا سید داشتن پیاده طی طریق می کردن از نجف به کربلا، وسط راه می بینن که یه خانم سن سال گذشته است می خواد سوار بر مرکبش بشه، اون حیوانی رو که آورده بود سوار اون بشه نمی تونه بشه. حالا این سید رضا هندی صاحب قصیده کوثریه خودش یا برادرش، من الان نظرم نیست، رفت به حال سجده در آمد به اون خانم گفت مادر جان پاتو بذار رو کمر من سوار شو. این خانم پیر پاشو گذاشت رو کمر سید، سوار بر اون حیوان شد. دیدن سید بلند نمیشه، همطور مونده اونجا. تا خدایا نکنه بلایی وقت سرش آمد، چی شده؟ رفتن دیدن این سید انقدر گریه کرده، اون روبروی صورتش مبدل به گل شده این خاکا. آقا چرا اینقدر گریه میکنه، چیه؟ گفت یاد این افتادم که من کمک کردم این خانم سوار شد، عمه من چطور سوار میشد؟ عمه هم زینب کبرا چطور سوار میشد؟ در این ایام تو خونه بچه ها رو وقت پایین بازی بدیم، بچه رو بازی میدیم تذکر میدم میگن جوری نکن که بترسه، تو خونه تو آغوش پدر مادر بچه ها متزلزل میشن. اون وقت این بچه ها چی میکشیدن، این نازدانه ها چی میگذاشت بر این ها.
السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله على الأرض التي علت بدمائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعل الآخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. آسمون سایه نشین علم توست حسین، آفرینش ز غبار حرم توست حسین، گرچه دوریم به یاد حرمت میگریم، هر کجا نام تاید حرم تو حسین حسین سنجایان. من نگریم به عزایت که بهشتم بدم، بر بهشتم بدند از کرم تو حسین. عشق روز و شب ما وقف تو ای کشتهش، گریه گر هست سزاوار غم توست حسین. سفر عشق بنازم که در این راه خطیر طفل شش ماهه تو هم قدم توست حسین. سه روز اهل بیت امام حسین کربلا بودن، روز سوم آغاز زین العابدین علیه السلام فرمودن عم جون زینب آماده حرکت بشید، کاروان رو به سمت مدینه حرکت کنند. بیبی فرمودن برادر زاده اجازه میدید بیشتر کربلا بمانیم؟ اینا دلشون میخواد کنار قبور شهدا بمانن، عزاداری کنن، ناله کنن. فرمود عمه جان بگو سوار بشن. دید عمه ناراحت دلای با محبت. فرمود عمه جان اگه بیشتر بمونن خودشونو هلاک میکنن. همه سوار شدن، یه وقت دیدن حضرت رباب آمد. از داد آقای من، مولای من، منم امر شما را اطاعت میکنم، اما یه تقاضا از محضر شما دارم، اجازه بدید من کربلا بمانم. دلم میخواد کنار قبر پدرت حسین خیمه عزا بپا کنم. حضرت رباب سلام الله علیه عجیب با آقا ابی عبدالله علاقه و محبت داشت.
خیلی با وفا بود این زن.
بنی اسد برا بیبه خیمه ای زر و با گردن، اما می دیدن حضرت رباب از خیمه بیرون میاد زیر آفتاب گریه می کنن. یا ابا عبدالله آب سد مل نمی کنن. بیبی جان چرا زیر سایه خیمه عزاداری نمی کنید؟ امام زمان بیفرمود بنی اسد خودم دیدم بدن شوهرم حسین مقابل آفتاب گرم کربلا چگونه آب زرد بخورم، خودم لبهای خشکش را بدیدم، صدای آبابش را شنیدم. حالا به قصد زیارت امام حسین به یاد کربلا سه مرتبه هم عرضه بداریم: یا حسین، یا حسین.
حضرت استاد
اللهم صل على محمد و آل محمد بسمك العظیم الاعظم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. فرج مولامون برسان، فرج صاحب ما رو برسان، امام زمانمون از ما راضی فرما، توسلات قبول فرما، شهدا امام شهدا، علما سلما، والدین طریق رحمتت بفرما، عواقب امر ما را ختم به خیر گردون و عجل فی فرج. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، سلام علیک یا ابن رسول الله، یا ابن امیر المؤمنین، یا ابن فاطمه الزهرا و رحمت الله. سلام علیک یا ابا الحسن، یا علی ابن مسد رضا و رحمت الله و برکات. سلام علیک یا مولا، یا بقیت الله، دعا با سال المهدی رحمت الله و برکات صلوات هم.